ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران در مجلس سنای آمریکا ادامه دارد. کمیسیون ویژه برجام از یوکیو آمانو برای حضور در مجلس شورای اسلامی دعوت کرد. مجارستان مسیر اصلی ورود پناهجویان را به اتحادیه اروپا بست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. گفتگوها درباره توافق هسته‌ای ایران قرار است روز سه‌شنبه در مجلس سنای آمریکا ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت سنا، برنامه‌ریزی کرده است که کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه امروز بار دیگر در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شود، در صورتی که دست کم 60 سناتور به کفایت مذاکرات رأی مثبت بدهند، سنای آمریکا موضوع رد توافق هسته‌ای ایران را به رأی می‌گذارد. کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران روز پنجشنبه 19 شهریور ماه هم در سنای آمریکا به رأی گذاشته شد که نتوانست حد نصاب لازم را کسب کند. بر اساس مصوبه کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان و سنا تا روز 17 ماه سپتامبر 26 شهریور ماه فرصت دارند که به این توافق رأی مثبت یا منفی دهند. علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس از یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حضور در این کمیسیون دعوت کرد. وی در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون ویژه برجام هدف از این دعوت را مطرح کردن حساسیت نمایندگان مجلس درباره نحوه راستی آزمایی‌های آژانس عنوان کرد. علیرضا زاکانی سابقه بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران را منفی خواند و افزود از آنجایی که بسیاری از اطلاعات محرمانه ایران پیشتر به دست سرویس‌های اطلاعاتی به گفته او بیگانه افتاده، بهتر است که آقای آمانو برای اثبات بی‌طرف بودن آژانس در مجلس ایران حضور یابد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه دوشنبه در ویان از سفر یوکیو آمانو به تهران در هفته جاری خبر داد، اما حضور او در کمیسیون برجام تایید نشده است. و دولت مجارستان روز سه‌شنبه مسیر اصلی ورود پناهجویان را به اتحادیه اروپا بست و در مناطق مرزی خود با صربستان وضعیت اضطراری اعلام کرد. بر اساس قوانین جدید مجارستان که از بامداد سه‌شنبه امروز به اجرا درآمده است، افرادی که به دنبال عبور غیرقانونی از مرز باشند زندانی خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار زیادی از پناهجویان سوری و افغان پشت سیم‌های خاردار در مرز صربستان با مجارستان تجمع کردند. این تصمیم دولت مجارستان یک روز پس از آن به اجرا در می‌آید که وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا در نشست اضطراری روز دوشنبه خود دیروز درباره نحوه اسکان پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه به نتیجه‌ای نرسیدند. و بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با حضور در مجمع سراسری فرماندهان سپاه در سخنانی از رفع تحریم‌ها به عنوان یک اقدام انقلابی یاد کرد و گفت انقلابی بودن تنها به حرف نیست. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
21 مجمع سراسری فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز سه‌شنبه 24 شهریور ماه در تهران با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در این مجمع سراسری حسن روحانی گفت استقلال واقعی یعنی این که ما در منطقه خودمان یک بازیگر مؤثر بوده و منافع خودمان، دوستانمان و سایر مسلمانان را پیگیری کنیم. وی در ادامه گفت اگر در فروش نفت خودمان در بازارهای جهانی با مشکل مواجه شویم، این با استقلال به معنای کامل خود تعارض دارد. حسن روحانی شکستن و زیر پا گذاشتن تحریم‌های به زعم وی ظالمانه را اقدامی انقلابی نامید. پیشتر در 10 شهریور ماه جاری محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در رزمایش 50,000 بسیجی در تهران بر این نکته تاکید کرده بود که تهدید نظامی علیه کشور را روحیه به گفته او دشمن ستیز مردم و آمادگی نیروهای مسلح از سر کشور کم کرده است، نه توافق و مذاکرات هسته‌ای.
متاسفانه یکی از برداشت هایی که بعد از مذاکرات و در مقطع کنونی داره میشه این که این است که بیان هم شده بعضن که ما با مذاکره و توافق مثلا سایه شوم جنگ را از سر کشور و مردم برداشتیم.
این سخنان محمد علی جعفری پاسخی بود به سخنان حسن روحانی در دیدار با علی خامنه‌ای که گفته بود این توافق توانسته است نقش بازدارندگی حقوقی در جهان را ایفا کند و هر کشوری بخواهد از آن سرپیچی کند منزوی خواهد شد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در پاسخ به سخنان روز 28 مرداد ماه حسن روحانی در ارتباط با رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان و وظیفه نظارتی و نه اجرایی آن شورا، حسن روحانی را به تضعیف شورای نگهبان متهم کرده بود. محمد علی جعفری روز 29 مرداد ماه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری تسنیم بدون آنکه نامی از حسن روحانی ببرد گفته بود برخی میگویند ما هر طوری که میخواهیم نمیتوانیم حرف بزنیم و عمل کنیم چون دیگران در مقابل ما واکنش نشان میدهند. محمد علی جعفری همچنین در این مصاحبه گفته بود که سپاه هرگز اجازه رشد و پیاده سازی تفکری را در ایران نخواهد داد که به گفته او میخواهد با این سخنان روزنه‌های جدیدی را برای نفوذ بیگانگان در کشور بگشاید. حسن شایدمداری کارشناس مسائل سیاسی مقیم هامبورگ معتقد است در ماه‌های پیش رو شاهد تنش‌های بیشتر میان سپاه پاسداران و حسن روحانی خواهیم بود.
در سپاه دسته‌بندی‌های مختلف وجود داره و آقای روحانی اخیراً سعی کرده که بعد از سال‌ها که فقط به کارهای امنیتی عام می‌پرداخت با توجه به شناختی که از بدنه سپاه و نیروهای امنیتی داره دوستان خودش رو در این بین سازمان بده و شاید موفق بشه که ادعی و به سمت خودش جذب کنه. این روزها در مجلس هم شما میدونید که آقای جلیلی که به نوعی نمایندگی جناحی از سپاهی ها و بسیجی ها رو به عهده داره و خیلی به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک بوده در یک تخاصم و رودررویی کاملا محسوس با گفتمانی که وزارت خارجه آقای ظریف، آقای عراقچی و دیگران دارن در مجلس شروع کرده. بنابراین این که در سپاه یک قطبندی و دو دستگی یا چند دستگی ایجاد خواهد شد کاملا محسوس روانه. من فکر میکنم تا انتخابات ما شاهد تنش‌های بسیاری در این زمینه خواهیم بود.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد اگر کسی فکر کند که دشمنی دشمن تمام شده و دیگر توطئه علیه ایران و منطقه در کار نخواهد بود این ساده انگاری است. این سخنان پاسخی بود به سخنان روز 10 شهریور ماه محمد علی جعفری که در یک نشست خبری گفته بود که پس از توافق اتمی وین این نگرانی وجود دارد که کسانی فکر کنند دشمنی آمریکا و جمهوری اسلامی تمام شده و یا کاهش پیدا کرده است. 21 مجمع سراسری فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز سه‌شنبه با حضور محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولین نیروها، رده‌های همتراز و سپاه‌های استانی در تهران آغاز شد.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید. مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز سه‌شنبه در ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پرده از قاچاق کالاهای وارداتی به میزان 16 میلیارد دلار برداشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خسرو تاج گفت مجازات‌های قاچاقچیان در ایران خنده‌دار است. جان خاکزاد از رادیو فردا.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز سه‌شنبه خطاب به نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت بیشترین حجم کالاهای وارداتی قاچاق در ایران شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی می شود. جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاریس، زیانهای دولت از محل قاچاق کالا در ایران را برابر با 6 ماه درآمد دولت از صادرات نفت می داند.
این 16 میلیارد دلار رقمی که برشمردند برای قاچاق در شرایطی که بهای نفت پایین است مثل همکنون در بازار جهانی نفت، این 16 میلیارد دلار معادل درآمد نفتی کشور است بین 3 تا 6 ماه مبنای بهای نفتی که می تواند داشته باشند. اما زیانهای اون نوع عمدتاً سه هستند. یکی زیان برای دولت است که از مالیات و درآمدی که از واردات میتواند داشته باشد محروم میشود و نمیتواند بسیاری از خدمات رفاهی را انجام بده. مشکل دوم برای تولیدگران داخلی هست که به یک باره با رقابتی مواجه میشن که برای آن آمادگی ندارن و بسیاری از اینها از میدان بیرون خواهند رفت. نکته سوم این هست که البته بستگی داره به چه نوع کالایی. بعضی از این کالاهای قاچاق چون قاچاق هستند با موازین بهداشتی، با موازین حفاظتی، با موازین کیفیتی موازی و متوازن نیستند.
اما مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، پدیده قاچاق در ایران را اقتصادی نمی‌داند.
قاچاق کالا و ارز در ایران قبل از اینکه پدیده اقتصادی باشه یک پدیده کاملا سیاسی امنیتی است. محوریت و کانون قاچاق کالا در دستگاه‌های بسیار قدرتمند نظامی امنیتی، مشخصا سپاه پاسدارانه و بعضا نیروی انتظامی و سایر دستگاه امنیتی که هیچ کس جلودار اون نیست. نمونش هم این هست که هم محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق، هم محمود احمدی نژاد و هم حسن روحانی به صراحت در حرفاشون به قاچاق کالا توسط سپاه پاسداران اشاره کردند، اما هیچ کامی نتونستن بردارن. و بخش دوم این قاچاق توسط آقازاده‌ها یا مسئولین بسیار قدرتمند نظامی سیاسی است، در مسائل امنیتی هم دست دارن. اینها هم هیچ کس جلودارشون نیست و منافع این قاچاق رو نه تنها وارد سیاست ایران میکنن، بلکه در حوزه عقیدتی و ایدئولوژی که خودشون در خارج از ایران هم به کار میبرند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مشتبه خسرو تاج در بخش دیگری از سخنان خود یک سری بسترهای قانونی در ایران را زمینه قاچاق کالا دانست. جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد در پاریس، راه‌های قانونی قاچاق کالا در ایران را نتیجه راندخاری در اقتصاد ایران می‌داند.
برای اینکه به درستی متوجه بشیم چطور این هم قانونی است هم قاچاقی است، باید به ساختار اقتصاد راندخاری و قاچاق کشور آگاه باشیم. باید این تصور رو که قاچاقچی یک کسی است که ریشش درست نتراشیده شده، لباسش خاکیه، مندرسه و در بیرون از شهر در یک پناهگاه خاصی زندگی میکنه، این ذهنیت رو باید از جان و روان بیرون بذاریم. در حقیقت قاچاقچی کسی است که با محافل قدرت در تماسه، با قانونگذارا در تماسه. ببینید اینا یک کالایی رو وارد میکنن. خب این کالا که وارد بشه، مثلا اگر در فلان نوع کالا باشه تعرفش پایینه، در فلان نوع دیگر کالا باشه تعرفش بالاست. مثلا اگر در دارو باشه تعرفش پایینه، اگر در لوازم آرایش باشه این تعرفش بالاست. یکی از طرقی که به طور قانونی بدین ضربه میزنن این است که مثلا لوازم آرایش وارد میکنن، میگن اینا داروه، خب با تعرفه خیلی کمتری وارد کشور میکنن، یا یک کالاهایی رو وارد گمرک میکنن و سراغش نمیرن. بعد از مدتی که میگذره خب گمرک میگه اینها کالاهای متروک شدن، منسوخ شدن، از تاریخ مصرفشون هم گذشته. اون وقت همون کسانی که به شکل این کالاها رو وارد کردن میان به قیمت خیلی ارزونتر این کالاهایی رو که حالا اسم شده کالاهای منسوخ از میون رفته، اینا رو به قیمت خیلی ارزونتر وارد میکنن و در کشور پخش میکنن.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه برای مقابله با پدیده قاچاق در ایران گفت برخی از موانع زائد باید حذف شود تا مقابله امنیتی با باندهای ذی‌نفوذ قاچاق صورت گیرد. مهدی مهدوی آزاد برای مقابله با قاچاق کالا در ایران تغییر ساختار گردش مالی و قدرت را ضروری می‌داند.
صحبت از موانع زائد نیست، صحبت از ضروری بودن تغییر ساختار گردش مالی و گردش ثروت و قدرت در جمهوری اسلامی و محافل قدرتمند اون هست. ساختار ملوک و طوایفی قدرت، اینکه هر کس در یک استان برای خودش یک محدوده قدر قدرتی را انداخته، از همین رهگذر به دست میاد.
آقای مشتبه خسرو تاج درباره مجازات هایی که در ایران برای مقابله با قاچاق کالا وجود دارد، این مجازات ها را خنده‌دار دانست.
جان خاکزاد گزارش میداد. شنوندگان گرامی رادیو فردا، دو روز دیگر مهلت تعیین شده در کنگره آمریکا برای اعلام نظر نمایندگان درباره توافق هسته‌ای با ایران به پایان میرسد. پنجشنبه گذشته 17 نفر از سناتورهای جمهوری‌خواه پیشنهاد کفایت مذاکرات در مجلس رو مجلس سنا رو مطرح کردن، ولی مخالفت 42 سناتور سبب شد گفتگوها در مورد توافق هسته‌ای ادامه پیدا کنه. آنچه که مهم هست اینه که امروز این صحبت‌ها ادامه پیدا می‌کنه و رادیو فردا از طریق بخش فارسی صدای آمریکا و ترجمه زنده سخنرانی‌ها اونها رو دنبال می‌کنه.